بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک چند جلسه راجع به فقه سیاسی بحث کردیم، البته این بحث تمام نمیشه. به دوستانم عرض کردم این در واقع بازخوانی بخشی از متون فقه سیاسی موجوده که ممکنه دوستان فرصت نکنن برن ببینن. این چند جلسه کمکی بود برای که دوستان یک قرائت سریعی از بعضی از اونا داشته باشن و سوال و جوابایی که زنده و حضوری اینجا خود دوستان مطرح کردن و بعضی سوالات مهمی که تو اون بحثا تلاش شد که جواب داده بشه، از جمله این که اصلا ولایت فقیه یه چیز مندرآوردی بود که امام مثلا مطرح کرد، تو قرن 13 مرحوم نراقی مطرح کرد، اگر این بوده پس یه بدعتی بوده در فقه شیعه و اصلا چرا قبل از امام حکومت دینی به این شکل با زعامت فقیه تشکیل نشده. مواردی اگر بوده که فقها در حاکمیت نقش داشتن، اما در این حد که یه مجتهدی در رأس حاکمیت باشه نبوده، پس حتما یک کاسه زیر نیم کاسه است و اینا. از جمله به این سوال و سوالات دیگه خواستیم با استناد به متون موجود در فقه سیاسی شیعه پاسخی اجمالی داده باشیم، یعنی پاسخی که داده شده اینجا بازخوانی کرده باشیم که نه، در بلا فاصله در آغاز عصر غیبت کبرا اولین فقها بزرگ شیعه که مرجعیت داشتن در عراق در زمان خود بنی عباس، اینا مواضعشون رو سریع اعلام کردند که یک چند نمونه رو عرض کردیم. در واقع اولین منبع برای آسیب شناسی دین خود قرآن کریمه. یعنی اگر کسی قرآن رو از این منظر به درستی بازخوانی بکنه، محورهای بسیار مهمی و محورهای متعددی برخواهد خورد که قرآن کریم، خدای متعال در قرآن اشاره میکنه که چگونه مفاهیم درست به تدریج نادرست تفسیر میشن یا به نادرستی مورد سوء استفاده عملی قرار میگیرند و یه مقوله‌ای به نام تحریف دین و انحراف متدینین به وجود میاد که شعارها و پرچمها و اعلام دینی هست، اما در واقع مفاهیم و عرصه اصلی دین کم کم تغییر پیدا میکنه، دستمالی میشه. قرآن کریم به اشکال مختلف به این قضیه اشاره کرده. اشاره به بت‌پرستی و شرک یک نمونه شه که اساساً شرک دین منحرف شده است، چون مشرکین ملحد و بیدین نیستن. مشرک منکر خدا و فرشتگان و ماورا و طبیعه نیست. مشرک اتفاقاً معتقد خدا یکیش کمه، خدا چند تاست، یعنی از ما خدا پرستن مشرکین، اونا خدایان میپرستند. چگونه دین و توحید در اکثر جوامع دینی بعد از انبیایی که مبشر توحید بودن تبدیل شده به آیین‌های مشرکانه؟ خدا تجزیه شده به خدایان، ولایت تجزیه شده، ربوبیت تجزیه شده، الوهیت جدا جدا تجزیه شده و تفسیر شده، و بنابراین اطاعت و ولایت هم و عبادت هم تجزیه شده. یکی از انحرافات بزرگ و آسیب‌های بزرگ در فرهنگ دینی و جامعه دینی به اشکال مختلف در طول تاریخ بشر مزاحم خط انبیا بوده. الان هم که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، چند میلیارد مشرک رسمی در دنیا هست که رسما خودشون قبول دارن که مشرکن، یعنی معتقد به خدایانند، و بقیه بشریت هم مشرک خفی خیلی هاش هستن، از جمله خود ما مسلمان‌ها و شیعیان. نگاه توحیدی به عالم نگاه بسیار دقیق و پیچیده است و فهم از ارزش‌های شیعی هم که در واقع ارزش‌های شیعی نیستن، ارزش‌های قرآنی اسلامی هستن، با یه مقدار بی‌دقتی از توحید منحرف میشه، با یه مقدار دقت و سختگیری نظری و تئوریک تفسیر توحیدی میشه. مثلا همین توسل، شفاعت و این قبیل مفاهیم، اینا میتونه تفسیر و توضیح مشرکانه داشته باشه، میتونه تفسیر توحیدی داشته باشه. اونی که خود قرآن کریم، پیامبر اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم گفتن، همه اینا درش هست، زیارت و شفاعت و توسل و اینا، ولی هیچ کدوم مزاحم توحید نیست، بلکه در راستای توحیده. هیچ کدوم تجزیه و تقسیم الوهیت و عبودیت و اینا نیست. هیچ کدوم، قرآن میفرماد، شرک رو تعریف میکنه، میگه کسانی که کسانی رو مظهر خالقیت و ربوبیت و الوهیت و اینا میدونن و یحبونهم که حب الله، اونا رو مثل الله، مثل خدا دوست میدارند. این میشه نگاه مشرکانه. نگاه توحیدی اینه که بگید بله یحبونهم، اما یحبونهم لحب الله، نه یحبونهم که حب الله، یعنی اونا رو دوست دارند به خاطر خدا، نه مثل خدا. یعنی پیامبر و اهل بیت و اولیاء و خدا رو اگر کسی در عرض خداوند گرفت، گفت خداوند خودش زورش نمیرسه علیاذ بالله جهان رو اداره کنه، یه چیزی خلق کرده رو دستش مونده، از پیغمبرها و اماما و اینا و حضرت ابوالفضل و اینا داره کمک میگیره که خلاصه یا حضرت عباس دستم به دامنت، ما یه چیزی رو خلق کردیم نمیتونیم ادارش کنیم، یه بخشی از عالم هم شما جناب عالی زحمت چه بکشید و اینا، یه بخشم امیرالمومنین، یه بخشم سید الشهدا، یه بخشم همینجور پیامبران و اینا، خدای متعال هم به هالیدی تعطیلات رفته و اون خدای ساعت سازی که در غرب هم تئوریزه شد تو کلام بعضی فیلسوفان خدای دین طبیعی در غرب، همین بود دیگه، خدای عالم رو خلق کرد ولی در ادارهش دخالتی نداره و کاری نیست، ساعتی رو کوک کرد و رفت استراحت. خود قرآن میفرماد که لا تأخذه سنة ولا نوم، خدایی که با شما از او سخن گفتیم چرت نمیزنه، نمیخوابه، تعطیلات نمیره و بر کل این عالم و به کل شیئن هم علیم هم قدیر هم محیط. خیلی مهمه گاهی یک حرف مفهوم رو جابجا میکنه، یه وقت بگی یحبونهم لحب الله، یه وقت بگی یحبونهم کحب الله. اونه که قرآن میگه شرک یحبونهم کحب الله، یعنی مثل خدا، مثل حب خدا. اونه که میگی شیعه میگه، اسلام میگه، نگاه توحیدی است، چیه؟ یحبونهم لحب الله، حب پیامبر و اهل بیت و اولیاء و خدا به خاطر حب خدا، یعنی در مسیر خدا، در ذیل خدا، در طول توحید، نه در عرض خدا و این قبیل مسائل. خب خود این قرآن چقدر رو قضیه بت پرستی و شرک، که حالا این شرک مشهوره دیگه، که حالا آدم بپرستی، سنگ بپرستی، چوب بپرستی، یا حتی خانه خدا اگه کسی به قبله به سمت کعبه سجده میکنه فکر کنه او سنگ ها خداست، مشرکه. اونجا رو چون خداوند فرمود به این سمت سجده کنید، به این سمت سجده میکنیم، والا نه کعبه پرست، کعبه پرست هم نیست مسلمان. اسلام محمدیزم نیست، اسلام محمد محور نیست، حتی خدا محوره. خود پیامبرم قرآن میفرماد که نیست الا رسولی از طرف خدا، و یک کلمه اگه از خودش بیشتر بگه یا تغییری بده یا کم کنه، خداوند فرمود چی؟ ما نمیذاریم جملهش تمام شه. بله؟ بله، رگ قلبشو میزنه، رگ حیاتشو قطع میکنه، ما اجازه نمیدیم. حالا بعضی هم تفسیر دیگه کردن این آیه رو که یعنی اون قدرت رو ازش میگیریم، این نفوذ معنوی رو از اون میگیریم. اینطور نیست که یه چیزی دادیم تمام شده. حتی پیامبر اکرم هم اصالت نداره توی قضایا، اهل بیت ما اصالت با خدای متعال، و پیامبران مربیان توحید و بندگی هستند و اهل بیت هم همینطور، و چون اینا بهترین مربی توحیدند، به اینا عشق میورزی، اینا رو شفیع قرار میدی، متوسل میشی. ولی قرآن گفت هیچ کس رو پیش خداوند نمیتونی شفیع بگی الا به اذن الله. ما این موارد اذن اللهش رو قبول داریم بدون اینکه اصالت برای اینا قائل بشی. پس توحید و قرآنی سنگ پرستی، آدم پرستی، آخوند پرستی، روحانی پرستی، که خود قرآن سریم میفرماد دیگه راجع به احبار و رحبان میفرماد چی؟ یتخذونهم اربابا من دون الله، میگه در امتهای دینی پیشین موضوع هدف و وسیله عوض شد، کشیش و خاخام احبار و رهبان که قرار بود مردم رو به خدا دعوت کنند، کم کم به خودشون دعوت کردند و اینا شدن کشیش پرست و خاخام پرست و آخون پرست. نه، اونم نیست در اسلام، فقط توحید. منتها راه توحید چیست؟ راه فهم درست قرآن چیست؟ عقل و نقل. به عمل و سخنان پیامبر و اهل بیتش باید گوش کرد، توجه کرد، برای فهم درست همون توحید. و همینطور به علماء ربانی بعد از اهل بیت در عصر غیبت، اونایی که صفات عالم ربانی رو دارن، یعنی هم عالمن، با سوادن، بی سواد نیستن و هم ربانی هن، الهی هن، دنبال میخوان دکون خدا گرم باشه نه دکون خودش. که قرآن سلیم فرماد لا یتخذونهم اربابا من دون الله، حتی کسانی که از دین حرف میزنند نباید موضوعیت خودشون ندارن که اینا رو به جای الله به ربوبیت بگیرید. اینا هم وسیله، همه وسیله. اصلا یک راه تشخیص عرفان حقیقی از عرفان قلابی، دین حقیقی و توحیدی از دین مشرکانه و دکان باز کردن به نام دین، بدون اینه یک شاخص خیلی مهم که زودم افراد رو لو میده، که نهایتا این فرد، این حلقه، این گروه دارن به خدا دعوت میکنن یا به خودش. این که داره حرف میزنه آخرش میخواد بگه که من خوبم، رئیسم، شما دنبال من را بیفتید چیزی به من برسه، یا این وسط میگه من هیچ، هرچه هست خدا. این یک معیار دیگه، معیار مهمی هم هست. تمام کسانی که غیر خدا چیزی رو رب بدانند، عبادت کنند، مستقلن ذاتن اطاعت کنند، چون ما پیغمبر رو مستقلن اطاعت نمی کنیم، فهمد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی این همه اطاعت اینا، اولی الامر، ولی امر و پیامبر و اینا، همه در راستای اطاعت اللهه. اونه که موضوعیت داره، اصالت داره، ذاتن اطاعت اللهه. متا ما اطاعت الله رو از چه طریق میتونیم یاد بگیریم؟ از طریق رسول در عصر غیبت، در عصر حضور اولی الامر معصوم، در عصر غیبت هم نائبش تا حد، گرچه معصوم نیست اما تا حدی که در این مسیر هست. آدم پرستی، مسیح پرستی، مریم پرستی، جلوی مجسمه ها ایستادن و اونها رو نیایش کردن، از اونها چیز خواستن. شما اگه این هم حساب بکنید که الان باید بیش از 2 میلیارد مسیحی هم گرفتار همین شرک میشن، چون که قرآن هم تصریح میفرماد که اینا مشرکن، به قصد توحید مشرک شدند. بنابراین مشرک زیاده، مشرک علنی همین الان چند میلیارده، چه برسه به مشرک خفی که تقریبا همه ما و شما، اکثر غریب به اتفاق ما و شما به ایمان مشرکیم. قرآن اصلا صریح میفرماد که اکثر مؤمنین ایمان ندارن الا و هم مشرکون. اصلا این قرآن میفرماد دیگه، الا و هم مشرکون، اکثرتون فرمود مشرکید. یعنی همین که مثلا آبرومون رو، روزیمون رو، زندگیمون رو به غیر خدا هم نسبت میدیم و ارتباط میدیم، از غیر خدا هم میخواییم، شرک دیگه. یعنی هر تصمیمی که ما میگیریم بر اساسی که معتقد نباشیم نفع و ضرر ما مطلقا به دست خداست، این میشه نگاه مشرکانه، سخن مشرکانه، عمل مشرکانه. حالا زندگیش نگاه کنه آدم، خب پر از به این معنا. قرآن یا آسیب شناسی میکنه دین رو از این جهت که مراقب باشید به اسم دین و توحید شرک بر افکار و اخلاق و زندگی حاکم نشه. ببین همین که من یک کاری میکنم که هم تو خوشت بیاد هم خدا رو خوشش بیاد، همین شرکه. میگه یک کاری بکنیم هم این راضی بشه هم خدا، همین خودش شرک. باید یک کاری کنی، اون پیامبران میگن یک کاری باید کنی خدا راضی شه. متا خدا چجور راضی میشه؟ وقتی که حق این رو ادا کنی، ولی برای خدا نه برای خودی. اسم این فقط تغییر اسم نیست، اصلا جهت و ماهیت عمل عوض میشه، ظاهرش ولی یکیه، در هر دو حال به این کمک کردی، ولی فرقش یه جاهای آشکار میشه. اگه شما من به کی کمک کردم، بعدم یکی زد تو گوشم، یه توف انداخت تو صورتم، با نیت اولی اگر بود من ناراحت نمیشم، با دومی اگر باشه من عصبانی میشم، دو تا توفم من میزنم تو صورتش، یک سیلی هم بهش میزنم که مرتی که من آمدم به تو خدمت کردم تو اینجوری جواب میدی؟ دقت کردید؟ ما کارهای خیرمون هم اینجوریه، خدمت که میکنیم اینجوریه، یعنی مشرکانه است. مبارزه هم که میکنی مشرکانه، مثلا وای میسیم که آقا جبهه مقابل باطله، درسته؟ میگیم بله، به خاطر این حرفا و این کارا، این جبهه حقه، بله. خب پس درگیر شدیم، حالا من یک ضربه میزنم به جبهه باطل، خب برای خدا زدم و چیزای دیگه. بعد اون طرف هم میزنه، وای نمیسته که نگاه کنه، مترسک که نیست، وای یکی میزنه، دو تا میزنه، بعد میخوری، دردت میاد. این دفعه دوم که ما میزنیم دیگه برای خدا نیست، اولش بود، دومیش دیگه میگم زدی حالا بخور، یعنی یکی زدی حالا میزنم که بفهمی چه چوری چی بود. این دومیش دیگه اصلا یادمون رفت از حق و باطل، شد من و تو. ببینین خیلی از مبارزین سیاسی اقتصادی اینا هممون همینجوریه، مذهبیاش اینجوریه، بیدینا که هیچی، مذهبی ها و متدینا اینجوریه. اصلا همه که ما کار خیر میکنیم طلب کار میشیم برای که مشرکیم، چون قرآن که میگه هر کس هر کار خیری میکنه برای خودش داره میکنه، من عمل صالحا فلنفسه، هر کار صالحی داری میکنی برای خودت داری میکنی، طلب از کی داری؟ منت بر سر کی میگذاری؟ خب اینا پس به ایمان. یکی یه آسیب دیگه که قرآن اشاره میکند، این تفکر نجات بدون عمله که ما احتیاج نداریم عمل کنیم، همین که ماییم، مثل که ما مثلا پسرخوانندگان دخترخوانندگان خدا هستیم، همین که ماییم این کافیست برای که ما اهل نجات بشیم. هر عملی کردیم کردیم، که این رو قرآن کریم نسبت میده به بعضی از جمله به یهود، فکر یهودی نجات بدون عمل که متاسفانه بین ماها هم وجود داره. مثلا طرف میگه آقا کی شما؟ میگه ما شیعیم، شیعه اهل بیتیم. خب عملت چی؟ نه دیگه، ما شیعه اهل بیتیم، هر کار کردیم کردیم. خب همون کاری که تو داری میگی، همون کاری که مشرک و کافر هم داره میکنه، چه جوریه که اون میره به جهنم تو میری به بهشت؟ یعنی دزدی و دروغ و ربا و خیانت و همه این کارا رو میتونه بکنی، متاتون چون شناسنامت شیعی جناب علی بهشتی هستی، او یکی چون تو شناسنامت شیعی نیست او جهنمیه. این تفکر قرآنی نیست، تفکر شیعی هم نیست، این تفکر یهوده. قرآن اشاره میکنه میگه اینا که این آسیب های فکر دینیه، فکر نجات بدون عمل. یا یه فکر دیگه ای که مسیحیت انحرافی و تحریف شده وارد یا عالم کرده، هنوز هم شعارش میدن، فکر امید به نجات همینطوری، که اصلا تقریبا پرچم اصلی گروه های تبشیری مسیحی است. سری امید به نجات، نجات در مسیح هست، ایمان به مسیح. خب مسیح کیه؟ آدم خداست، چی میگه، چی کار میکنه؟ نمیدونم دیدین یا نه این چیزهای تبشیری رو، یا مجلات پخش میکنن یا برابر خوندین یا نه. همینطوری نجات در خدای پدر، پدر ما، پدر آسمانی عیسی مسیح. خب اولا که سوالای اولیه رو جواب بده، عیسی خداست، انسانه، هم انسان هم خداست، نه انسان نه خداست، یکی ستاست، یعنی چی اینا؟ نه سوالا رو نکنید، امید داشته باش به نجات. آمده برای تو، رفته به صلیب. برای چی آمده؟ برای چی رفته به صلیب؟ کدوم صلیب؟ به من چه ربطی داره صلیب او؟ هیچی. امید به نجات، نجات در ایمان به خدای پدر، خدای پسر، عیسی مسیح. شما هر چی بپرسی یه جمله بهت میگه.
حالا تو ماورا دقیقا همین رو
تعریف. بله، حالا ما که ماورا نداریم، شما که دارید. این تفکر قرآن بهش اشاره میکنه، این تفکر، سوال نکن، بحث عقلانی نداریم، عدالت و ظلم مهم نیست. یه بار نمیگن. امام به او نماینده پاپ آمده بود پیش امام زمان لانه جاسوسی، آمده بود وساطت کنه، این جاسوسا رو ول کنن. امام گفت خب تشریف آوردید، سلام ما رو به جناب پاپ برسونید، یک سوالی هم ازشون بفرمایید. جناب علی دو بار نماینده فرستادید اینجا، هر دو بار برای دفاع از ظالم. چرا یک بار برای دفاع از مظلوم تو دنیا صداتو بالا نمیبری؟ آقای قلمبه نور، چرا یه بار در دفاع از مظلوم حرف نمیزنی؟ این چی جور امید به نجات خدای ما عیسی مسیح؟ امام گفت اگر حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه امروز بود، مثل تو موضع میگرفت؟ این پاپ و مسیحیت تحریف شده همیشه در کنار قدرتمندان، زمان امپراتوری روم کنار امپراتوری روم، زمان چیک فلان، زمان جنگ جهانی دوم کنار فاشیستا، کنار هیتلر، زمان الان کنار صهیونیستا، کنار آمریکا، همه جا. یک بار شما نمیبینید که پاپ، یک پاپی تو تاریخ بیسته و به نام عیسی مسیح بگه نجات ما در پدر آسمانی در عیسی مسیح هست، و مظلوم این حقتون رو بگیره جلوی ظالم وایستید. نمیگه. قرآن ای اشاره میکنه به انحرافات. فکر نجات بدون عمل تفکر سیره عملی یهود بود، فکر امید به نجات بدون استدلال، بدون اخلاق، بدون عدالت خواهی، بدون توضیح، همطوری این تفکر مسیحی که در ابهام و با چشم بسته شما برید جلو نجات پیدا میکنید، دعوت به و با شعار. یا از اون طرف قرآن اشاره میکنه به کلا شرعی های برادران یهودی، اصحاب سبت دیگه، که تحریم شد، حکم آمد که آقا در شنبه حرام، شکار نکنید، چیز سید نکنید، کار نکنید، روز تعطیل مشغول عبادت و اینا. اینا دیدن خب آخر ما هر روز داریم ماهیگیری و کار میکنیم، این روزو چرا از دست بدیم؟ حیفه. قرآن اشاره میفرماد که گودالای کندن و تورای پهن کردن و یک جوری تعبیه کردن که اون روز که اینا تعطیلن، که ماهیا که تعطیل نیستن، ماهیا بیان تو جمع بشن، جمع که شدن فردا که میایم انشالله کار دو روز رو یه جا انجام میدیم. دقیقا کلا شری. خب قرآن میفهم ببینید اینا آسیب شناسی فرهنگ دینی است، اینا مخصوص یهود و مسیحی نیست، بین ما و شما هم رایجه، ما هم داریم همین کارا رو، همون روش مشرکان بین ما هم گاهی هست، روش مسیحیان فکر مسیحی گاهی هست، همین روش یهودی بین ما هم هست. قرآن که اونا رو اشاره میفرماد اینا خطرات در برابر فرد و جامعه و رستگاری فرد و جامعه است، میفرماد مراقب باشین این کارا رو تکرار نکنید. در بعضی آیات قرآن به تحریف دین اشاره میشه، مثل آیه 75 سوره بقره، آیه 46 سوره نساء، آیه 13 سوره مائده و آیات دیگری که یه روشی وجود داره که دین ظاهرش باشه ولی باطنش نباشه. مراقب باشید با دین و با شما اینطور بازی نکنن. قهرمانان تحریف در دین یهود بودن. در آیاتی مثل 171 نساء و 77 مائده اشاره میکنه قرآن به اینکه اینا چطوری دین رو تحریف میکردن. احبار و رهبان، مقدسین، مردانی که مردان خدا و دین بودن، از دین حرف میزدن به اصطلاح ولی عملا چطور بودن. در مورد دیگه بحث قلو در دینه، قلو، زیاد روی و افراطیگری در نظر و در هم در فهم و تفسیر دین، هم در عمل، که رو قرآن میفرماد، خطاب به یوسف میگه، خطاب به اهل کتاب میفرماد که لا تغلو فی دینکم، میفرماد ای خدا پرستان در دینتون زیاده روی نکنید، عدالت و اعتدال و عقلانیت رو رعایت بکنید. ارزش یه ارزشی میگیری ده برابرش میکنی، یه ارزش دیگه رو یک دهمش میکنی. این برخورد کاریکاتوری با دینه، تفسیر کاریکاتوری از دینه، برخورد معتدلانه و عادلانه نیست. راجع به قلوه در دین در آیه 77 سوره مائده هست. راجع به تفرقه دینی، اینم یه آسیب دیگه است که گروه های که متدینین همه با شعار دینی به جان هم بیافتن، به جایی که دین رو حکم قرار بدن و تابع او باشن، دین رو ابزار قرار میده هر گروهی و هر کسی برای منافع خودش. همه ادبیات دینی استفاده کنیم ولی هدف خدا نیست، هدف قدرت و ثروت و شهرت و ایناست. تفرقه دینی، آیه 159 سوره انعام، آیه 32 سوره روم. تلبیس، تغییر لباس و به اشتباه انداختن و کلاهبرداری به اسم معنویت، آیه 137 سوره انعام. دین رو ابزار دنیا قرار دادن، آیه 70 سوره انعام و آیه 51 سوره اعراف. ها؟ حالا اگه بخوام همه اینا رو بخونم طول میکشه، بحثم خودتون رجوع کنید دیگه، یک کاری هم شما بکنید. آیه 70 سوره انعام، دارم هم موضوعشی گفتم، همینه که گفتم موضوعش بود، پس چی بود؟ همین موضوعشه، یکی تحریفه، یکی این آخری، این آخری دین رو بازی پنداشتن، لهو و لعب پنداشتن، با دین بازی کردن، بازیگرانه با دین برخورد کردن و اصالت دادن به دنیا. آیه 70 سوره انعام، آیه 51 سوره اعراف. افتراء به دین، افتراء، تهمت زدن، از خودش حرف ببافی بگی خدا گفت، دین گفت، که قره شدن در دین رو باعث میشه. آیه 24 سوره آل عمران و از این قبیل موارد زیاده در این باب. در روایات هم همینطوره هست. مثلا در روایات ما از پیامبر، از امیرالمومنین، از اهل بیت راجع به دین تراشی، فرقه سازی و مذهب سازی اخطار داده میشه که کسانی بیان افتراء میزنن به دین و دین رو از دین یه چیزی دیگه میسازن. مثلا در نهج البلاغه، خطبه 212 نهج البلاغه، دوستان مراجعه بکنن که قرآن ناطق، راجع به قرآن ناطق و قرآن مکتوب، قرآن صامت بحث میشه و اینکه چگونه کسانی میان با کلمات دین و قرآن تیشه به ریشه دین بزنن و بازی بدن. در دعاهای ما همینطور هست، در صحیفه سجادیه. حالا اینا که عرض میکنم دوستانی جمع‌آوری کردن، دارم عرض میکنم، من خودم اینا رو پیدا نکردم، دوستانی که جمع‌آوری کردن دارم از محصول کارشون اونجا عرض میکنم. در صحیفه سجادیه دعای 23 راجع به سلامت در دین، صحت و امن در دین، راجع به امنیت اعتقادی، اطمینان به مسائل نظری. در دعای 25 صحیفه باز از صحت دین بحث میشه، صحت ادیان. در دعای 47 اینکه ستمگران بخشی از معارف دین رو میکشند، نابود میکنند و مجاهدان، مؤمنان، علما بایست اینا رو احیا کنند و نذارن بمیره و محو بشه. شما میدونید بخشای مهمی از دین خدا در قالب مسیحیت و یهود و اینا مرد، تحریف شد، فراموش شد، برای همیشه دیگه حذف شد. یعنی الان به اینا میگین قبول نمیکنن اینا جزء دینه، برای که کشته شد، تمام شد، بخشی از دین ترور شد. فرمود امام سجاد فرمود نگذارین این کار بشه، جلوی بدعت گذاران، تحریفگران، متحجران، جلوی همه اینا باید ایستاد. تو روایتی دیدم که اگر کسی به یه بدعت گذار لبخند بزنه، احترام بهش بگذاره، شریکی در جرمشه. یعنی کسی رو میشناسید که ای داره دین رو تحریف میکنه، انحراف در افکار اون به وجود میاره، احترامش هم نباید بکنی، جلو پاش نباید بلند شی، لبخند نباید بهش بزنی، چون به همین مقدار تقویتش میکنی و او به همین مقدار کسانی رو از مسیر حق دور میکنه. ها؟ نه، ببینید راجع به کسانی که عمدن و آگاهانه ایجاد انحراف میکنن، نه کسانی که قربانیان. اینا که شما فرمودید قربانیانن غالبا مردم، اونا رو باید هدایت کرد، باید هدایت کرد. اما اونایی که تحریف میکنن با اونا باید، البته این که میگم سکوت نکن، منظور این است که مثلا اهانت کنیم و فحش بدی اینا، منظور از این که سکوت نکن یعنی به وظیفت عمل کن، یعنی باید حرف رو بزنی. شما حالا قبول کردی یا نکردی و بحث دیگری، شما باید سکوت نکنی، چون میدونی اگه یک باطلی گفته شد همه سکوت کردن، کم کم حق فراموش میشه، وقت امر به بقیه مشتبه میشه، به نسلای بعد مشتبه میشه. میگن اگه این غلط بود چرا همون موقع کسی چیزی نگفت؟ حتما پس معلوم نیست غلط باشه. یا میگن اگر یه حرف غلط بود چطور در فلان جلسه گفتن، فلانیا سکوت کردن، پس همچی خیلی با. ببین تو داری باب رو باز میکنی. بله، به بحث راضی نباشه، من الان نمیخوام بگم آداب مناظره و بحث چیه، شما اونجا حرف تو باید بزن. یعنی اگه تو یک جلسه دیدی باطل گفته شد و داره نفوذ میکنه، داره تأثیر میکنه، و بعدم شما باید بتونی پسش بر بیای. بنده باید بتونم، یعنی یه چیزی نگم که بیشتر خراب شه حق. مثل امر به معروف نهی از منکر دیگه، و تعلیم جاهل، یعنی ترتیب اثر چقدر منشأ آثار میشه، من توانشو دارم یا نه، این حرف رو چه جوری بزنم چه آثاری خواهد داشت. گاهی صرف گفتنم کافی نیست، گاهی مضر، همونقدر روشش مهمه که خودش. ترک جلسه هم همینطور. مقصودم اینه که چرا میخوام بگم به یه نحوی باید واکنش نشون بدی. اگر هیچ واکنشی نشون ندی، یه لبخند هم بزنی، طرف اومده داره چرند میگه به اسم قرائت روشنفکری از دین، یا به اسم مقدس معاب یه چیزی میگه، قلوه در دین، ما هم لبخند بزنیم سکوت کنیم یا مثلا جوگیر بشیم بقیه هر کار کنیم ما بگونیم، اینا نه. فرمودن باید به هر شکلی اعتراضتو نشون بدی، ولی با سوال و برای که این امضا و تایید، وقتی همه تایید میکنن یه عده رو دروستی گیر میکنن، یه عده هم ضعیفن، یه عده هم بی سوادن، یه عده هم فلانن، بعد دو سه چهار جلسه که ادامه پیدا کرد بعد تثبیت میشه. این تثبیت میشه، نباید فرمودن بذاری تثبیت. امام میفرمان احیاء و ما اماته الظالمون، زنده سازی اون چه که ستمگران نابود کردند و کشتند. دوباره باید اون مفاهیم رو زنده کنی در باب معالم دین. دین دوچار بیماری میشه، دینداری ما مریض میشه، بیمار میشه، دوچار مرگ میشه. یا بحث شک که در دین، که در دعای 44 صحیفه بهش اشاره میفرماد، مراد از شک شک سوال نظری نیست. سوال نظری جرم نیست، اصلا لازمه برای معرفت، بدون سوال به یقین نمیرسی، بدون شک هم به یقین نمیرسی. مثلا شک دو جور داریم، شک مثل درده. ببین شما وقتی یه جایی بدنت درد میگیره، یه علامتیه که این بدنت مشکل داره، درسته؟ خود درد اصالت نداره، خودش هدف نیست، اما اگر این درد نباشه من دنبال علاج نمیرم. یه جاییم درد میکنه، بعد میرم پیش پزشک و عکس برم میگه آقا فلان مشکل داره. بنابراین شک لازمه به عنوان علامت یه بیماری در ذهن و فکر. یه جایی به لحاظ ذهنی مشکل داری، این خوبه، باید به مشکل حل کنه. اما که خود شک و شکاکیت بشه مسیر آدم، ده من همیشه هم توی شک دارم، مثل که طرف میگه ما همیشه خود درد رو میخوان، نه دیگه این درست نیست، باید بری دنبال علاجش. اما اون شکی که میگن یه شک عملیه، بیشتر هر شود که سوال نیست، ابهام نیست، یه جور لجاجت. وسواس هم یه بیماری روانی است. وسواس هم منشأش یا جهل یا خودخواهی است. جهل به این معنا که نمیفهمی، اطلاع نداری از ضوابط. خودخواهی هم به این معنا که طرف میگه خود خدا و پیغمبر میگه این کارو بکن، این میگه نه احتیاطا من میخوام اون کارو بکنم. مثل خود این روزه، قضیه روزه، میدونی وقتی حکم روزه آمد که در سفر روزه نگیرید، وسط ماه رمضان اینا برای یک جهادی میرفتن بیرون، از مسافت شرعی که گذشتن پیامبر اکرم فرمودن روزاتونو بخورید. خب خوردن، یه عده بودن از پیغمبر مسلمان‌تر، بله، گفتن نه نمیخوریم. یعنی چی؟ ماه رمضونه، ماه رمضونه. خب این دیگه یعنی چی؟ خود پیغمبر که ماه رمضونه، که خود پیغمبر به ما گفت، خودش هم داره میگه یه کارو بکن. بعد تو دیگه چی میگی شما حالا؟ نبوده عمر؟ ها بله، خلیفه دوم هم ظاهرا میگم جزء همینا ایشون بوده. سر جنگ چیزم که پیامبر بیعت رضوان و قضیه صلح‌نامه اینا میشه، هم موضوع اینجوری از چند از بعضی از اصحاب مشهور ثبت شده در تاریخ که از پیامبر جلوتر رفتن، از پیامبر مجاهدتر شدن، از پیامبر روزگیرتر و مرتاضتر شدن، از پیامبر عابدتر شدن. اصلا حالا ولش کن، نه منظورم از شک، شک ناشی از جهله که سوال میکنه. یعنی میگه من نفهم، بالاخره نفهمیدم که توحید اینجاش چجوره، نبوت چجوره، قیامت چجوره، وقت سوال میکنه و بحث علمیش جواب میگیره. این شک هیچ اشکال نداره، مقدمه یقینه. اما شک به مفهوم شک روانی، نه شک منطقی، شک روانی روحی، یه بیماریه. منشأش یا لجبازیه، گاهی خودخواهیه، گاهی ضعف اراده است و منشأهای مختلفی داره. اینا بیماری روحیه و اینا گاهی مانع معرفت میشه. نه اون شک که در دین، کی گفته؟ اولا کسی نگفته شک که در دین مساوی با ارتداده. این اولین بار یه جمله رو ما داریم میشنویم. کجا گفتن شک که در دین مساوی با ارتداده؟ کجا میگن همین حرف رو؟ نه نمیگن. ارتداد انکاره نه شک. شک خیلی ها شک دارن تو خیلی چیزا. الان اگه از بنده بپرس تو چه چیزایی شک دارم، باید یک فهرست طول و دراز بهت بگم که این چیزا رو من نمیدونم. اگه از من بپرسید بنده یقین ندارم، قبول کردم اما یقین ندارم جزئیاتشو برای همش من چی ندارم، این شک چه اشکال نداره، به این معنا که خیلی ها شک دارن. ارتداد شک نیست، ارتداد سوال نیست، حتی ارتداد اعتقاد غلط هم نیست، چون اعتقادات خیلی از ماها غلطه. ارتدادی که به لحاظ لغوی نه، به لحاظ اصطلاحی، او ارتدادی که راجب مرتد و حکم مرتد و اینا میگن، او ارتداد یعنی لجاجت آگاهانه با حقیقتی که برای تو روشن شده. شروع میکنی به لجبازی و بامبول در آوردن و بازی کردن و یه توطعه است علیه دین و ایمان. او یه توطعه است علیه ایمان، اون سوال نیست، شک نیست. ببینید، یک کسی آمد خدمت رسول خدا، گفت آقا بدبخ شدم، هلاک شدم، یعنی کافر شدم. پیامبر فرمودن که، خندیدن، فرمودن حتما با خودت گفتی که، گفت فرمودن راجب چی گفت؟ راجب خدا. پیامبر فرمودن حتما با خودت گفتی که این دنیا رو کی خلق کرد؟ بعد گفتن خدا. بعد با خودت گفتی پس خدا رو کی خلق کرد؟ گفت بله. اینا تو زینم. پیامبر فرمودن زاکه محزل ایمان، این عین ایمانه. چون ما از شما مثل کلیسا ایمان نخواستیم که همینجوری رو هوا امید به نجات دیگه سوال نکن، ما که هم چیزی از شما نخواستیم. ایمانی که من ازت خواستم اینکه همین سوالو مطرح کنی و جوابشو بگیری، ایمان بیاری. و اون ای که حالا این بقیه‌اش پیامبر اونجا نمیگن که دیگه، متفکران اسلامی برسه که هر موج در روایات و متفکران اسلامی که هر موجودی علت میخواد یا نه، نمیخواد. موجود ممکن علت میخواد، ممکنات علت میخواد، نه موجودات. موجودی که ممکن نیست نیازی به علت ندارد، علت داشتنش محال است، همینطور که علت نداشتن ممکنات محال است و از این قبیل. پس اینه، شک سوال نه، هیچ اشکال نداره. اعتقادات غلط ارتداد نیست، چون ما به معنی استضعاف فکریه، ما مستضعفیم، هممون مستضعفیم. ولی مستضعفی که در مسیر خدا و حق باشه و عناد نداشته باشه و تلاش بکنه برای فهم حق، همین کاری که شما میکنید، هوای گرم میاد اینجا میشینید، نه ربطی به دنیاتون داره، نه به مدرکتون، نه به هیچی، مخصوصا خانوما توی هوای گرم با چادر. همین اینه، او انگیزه قدسی الهی که رشد میده شما رو، اینه، این عین ایمانه. والله مثل خیلی دیگه میگه به من چه، حالا هر جو بقیه هر کار کردن روز قیامت ما هم کارو میکنیم دیگه، لا بالله همون شلوغی ها میزنیم میرید. ولی اینکه شما دارید وقت ویژه، امثال شما ها وقت ویژه میذاری برای که سوالات جواب بگیره، کار بکنه، این یعنی چی؟ این همون تعبیر پیامبر فرمود زاکه محزل ایمان، اینا این ایمانه. بله؟ خیلی خوب، شما به جامعه دینی به معنای عوام نباید کار داشته باشی. جامعه دینی رو ولش کن. جامعه دینی اکثرشون خودشون مشکل دارن. جامعه دینی کیه؟ همین مردم کوچه بازارن که فحش میدن، دروغ میگن، غیبت میکنن، کلاه همدیگه رو برمیدارن، ما هم بینشون گیر میکنیم، همین کارا رو میکنیم. جامعه دینی چیه؟ دین، نه جامعه دینی. جین دین، خود دین. خود دین قرآن است و این دایره وسیعی از مباحث علمی وقت گذاشتن. هر جلسه که وقت بگذاری، هر کتابی که بیشتر بخونی، کتابای درست اینا، شما تو این مسیر جلوتر میری. خب حالا این بحثم ناقص نمونه، گوش بکنین. پس شک در دینم توضیح دادی مراد چی؟ اینا آسیب‌هایی که اشاره میشه. یک جریان انحرافی، جریانی که آقا عقل رو در حوزه دین دخالت ندیم کلا، اگه دخالت بدیم باعث تغییر دین و بدعت و اینا میشه. از طرف مقابل کسانی به نام نوآوری و اجتهاد خط بدعت و تغییر دین رو واقعا پیش گرفتن. اینا دو تا از آسیب‌های بزرگ فکر دینی است که هر دو پهلو به پهلوی هم هم هست. از یک طرف نه، دین عبارت است از وحی، اصل دین وحیه، کتاب و سنت قطعی. عقل دو نقش داره، یکی در درک دین یعنی قوه مدرک، درک درست آیات و روایات است که شما بدون عقل و یا با عقل پر از خطا پذیر و ضعیف سراغ اینا میری، برداشتای غلط میکنی، اصلا برداشت نمیکنی، چیزی نمیتونی از اونا دستور زندگی و حکومت و خانواده و تربیت و اینا بیاری بیرون. مأموریت دوم عقل اصل استدلال است، اصل استدلال و استنتاج است، یعنی علاوه بر فهم معنای وحی، ارتباط دادن مفاهیم با هم و استنتاج کردن تفریع فروع پاسخ دادن به سوالات جدید نظری و عملی ولی با توجه به اون اصول کلی، اینا کار عقله. در واقع وحی چراغی است که روشن میشه تا عقل ما در روشنی تفکر بکنه، نه در تاریکی. ما بدون نور انبیا هم عقل داریم، ولی عقل تو تاریکی عمل میکنه، کورمال کورمال، یه جایی درسته یه جایی خطا میکنه. اما وقتی نور وحی و نبوت آمد، روشن شد، عقل شما تعطیل نمیشه، اتفاقا عقل فعالتر میشه و خطاهاش کمتر میشه. هر دوشه، عقل در اثبات اصل رسالت یعنی اصل حجیت دین، و همینطور در فهم اجزاء دین یعنی احکام و معارف دین، در هر دو جا نقش ایفا میکنه. منتها در هر دو جا باید توجه داشت به محدودیت عقل. یعنی ببینید، در برابر دو جریان، یکی جریانی که میگه عقل اصلا حجیت نداره، اصلا عقل اونقدر خطاپذیره که شما نمیتونی بهش تکیه بکنی، هیچ، بره تو خط شکاکیت و اینا، چه از نوع فلسفه جدید غرب که عقل از حجیت تقریبا افتاد، چه از نوع جریانی مثل اخباریگری خود ما، یا جریانی تو حوزه کلام اشعری، تو حوزه استنباط دین جریانی اخباری. این دوتا جریان هیچ کدوم جریان درست نیست. جریان قرآن و پیامبر اهل بیت اینه که عقل معتبر است، عقل آری معتبر است، اما مطلق نیست، محدودیتایی داره. ما با اصل عقل یک جاهایی رو یک چیزایی میتونیم اثبات کنیم، بفهمیم میریم چرا. وقتی با عقل شما اثبات کردی مثلا رسالت پیامبر رو و صداقتش رو و اسمتش رو، وقت از بین 10 تا حرفی که میزنه 9 تا 6 شما هم با عقلت میفهمی، یکیشو ممکنه نفهم. مثلا میفرماد که اینجا ربا میخوری مثل که آتش خوردی، حق یتیم رو خوردی مثل که آتش خوردی. خب عقل چی فکر میکنه؟ چه نسبتیه بین آتش و مال یتیم؟ دقت میکنی؟ خیلی خب، اینجا عقل علیهش حکم نمیکنه، برهانی نداره که این حرف غلطه، اما خود عقل مستقلا نمیتونه بفهمه. یا مثلا میگه نماز صبح 2 رکعت، خب عقل هر چی فکر میکنه میگه برای چی 2 رکعت؟ برای چی 2 رکعت، نه 3 رکعت، نه 1 رکعت؟ چرا ظهر است 4 رکعت، باز مغرب 3 رکعت، باز عشا چه، برای چی؟ هیچی ما نمیفهمه. آیا دلیل عقلی داریم علیهش؟ نه. دلیل عقلی داری به نفعش؟ به نفع خاص این نه، اما به نفع اون کسی که این حکم آورد چرا؟ چون من عقلا به اعتبار حجیت او رسیدم. اگه اینجا گفت 2 رکعت، اینجا گفت 3 رکعت، من قبول میکنم. همینطور که اگر شما به یک پزشکی رجوع کردی، به یک متخصصی رجوع کردی، خود تخصص نداری ولی با عقل رفتی بهش رجوع کردی، عقلت به تو گفت برو رجوع کن، نسخه برای شما نوشت، شما نسخه رو هرچی میخونی متوجه نمیشی چیه، ولی بهش عمل میکنی، چون دلیل عقلی هم علیهش نداری. اما دلیل عقلی داری که به این نسخه‌ای که جزئیاتشو نمیدونم باید عمل کنم. اینجا علم تفصیلی استدلالی عقلی نیست، اما حجیت عقلی، اعتبار عقلی هست. این عمل عقلانی است، هم معقول هم عقلانی است. چی؟
استدلال عقل با عقل بودن، مثلا یارو تسلیم مثلا حرف
اینم، اینم یکی از نتایج این فرمایش ماست. خیلی فرمایش مهمی بود، اینم یکی از نتایجش بود. بله، تاییدتون کردم. ناراحتی شد چپ چپ نگم. بله، نه. ببینید، در قرآن کریم هم عقل مطرح میشه، افلا تعقلون و از این قبیل زیاده در قرآن، هم ارجاع به فطرت، ضمن اینکه عقل و فطرت دو چیز در برابر هم نیستن. اساساً بخشی از فطرت عقل فطری است. وقتی قرآن می‌فرماید اف الله شک فاطر السماوات و الارض، خود این ظاهرش برهان نیست، اما خود همین یه برهان فلسفی است، به این معنا که سماوات و ارض هست یا نیست عالم. اگر هست این متکی به ذات است یا مفتور است، معنی ممکنه یا واجبه به اصطلاح فلسفیش. اگر متکی به ذات نیست، که همه اینا برهان میاد دیگه براش، آیا فاطر مفتور بدون فاطر هست یا نیست، میشه یا نه؟ بعد میپرسه آیا در الله شک، که خود این آیه چند جورم تفسیر شده. اصلا شک ممکنه؟ تو داری جهان رو میبینی، چطور میتونی شک کنی در فاطر و خالق جهان آسمان و زمین؟ چطور میشه شک کرد اصلا؟ خود این ظاهرش یه استدلاله که تو کتابا بیارن نیست، اما در دل خود این برهانه و از این قبیل متعدد زیاده. اما اینکه قرآن چرا به سبک کتابای فلسفی، یعنی فصل اول در اثبات ذات خدا، سوره دوم در اثبات فلان، یا اصلا به دلیلی که اصلا سبک قرآن و مخاطب قرآن و هدف قرآن این نیست. در قرآن شما راجع به طبیعیات حرف میزنه، اما نه اونطور که در کتابای طبیعی است. راجع به تاریخ میگه، اما نه اونطور که تو کتابای تاریخه. از بین چند ده هزار پیامبر چند تا رو نام میبره، نه همه رو. از کل زندگی اونا چند مقطع رو انتخاب میکنه و گفته، نه همه رو. بعد یه مقطع رو میبینی چند بار تکرار میکنه، ولی تو هر بار که میاد به یک نقطه توجه میده. پس تاریخ هست، اما کتاب تاریخ نیست. یه چیزایی است که اصلا در کتاب قرآن اگر نبود در تاریخ، چون در تاریخ هم ثبت نشده، در قرآن هست. یه چیزایی است که هم در قرآن آمده هم در تاریخ، ولی متفاوت آمده. چون تاریخو کی می‌نویسه؟ میگه در قصص انبیا قرآن می‌فهمه، مگر انبیا بخششون رو برای تو نام بردیم، بخشی رو نام نبردیم، بخشی رو، بخشی از قصصشون رو برات ذکر کردیم، بخشی رو. اینایی که ذکر کردیم به این هدفه. لذا بله، قرآن یه وقت میگه آقا مفاد فلسفی در قرآن هست، بله، اما قرآن کتاب فلسفی است؟ نه. مفاد کلامی، مفاد اخلاقی، قرآن کتاب اخلاقه؟ نه. اما هیچ کس نمیتونه بگه قرآن اخلاق قرآنی نداریم. شما در هر صفحه قرآن آموزهای اخلاقی میبینی، یعنی یک صفحه از قرآن نیست که آموزه اخلاقی درش نباشه، یک صفحهش نیست که توحید هم درش نباشه، یکی نیست که نگاه صحیح توحیدی به عالم طبیعت درش نباشه. یعنی شما تو هر صفحه قرآن همه چی رو با هم میبینی. اصلا کتاب بشری نیست، کتاب الهی است. اما ای که قرآن به استدلال کار نداره، به احساس کار داره، نخیر، هم به استدلال ارجاع میده، هم به حواس ظاهری و بیرونی ارجاع میده، هم به فطرت ارجاع میده، اینا همه با هم. من ببخشید به بحثم نمیرسم ها، چون همون لحظه یک چیزی دوستان به ذهنشون میاد، میگه من برای یک سوال که 5 ثانیه طول میکشه مجبورم 5 دقیقه حرف بزنم. اگه لطف کنید سوالا رو بذارید آخر بحث، یا بنویسین به من بدید، این جلسه هم نشود جلسه بعد. آسیب های دیگه که اشاره میشه، یک جریانی که اساسا میگن عقل رو به هیچ نفع نباید دخالت داد در فهم دین، که اصلا معلومه یعنی چی. یکی از اون جهت بگه که کل دین رو تفسیر به رأی و تعریف بکنه تحت عنوان برخورد عقلانی با دین، به هر دو آسیب اشاره میشه. تهجر که اصلا آقا برای که یه وقت خدای نکرده منحرف نشیم، اصلا فکر نکنیم، نو اندیشی نکنیم، یه وقت منحرف نشیم، نه، استنباط و اجتهاد هم لازم است با رعایت متد و روشش. یا نکات آسیب شناسی دیگه، فرق تقلید رو با سرسپردگی. تقلید جاهل از عالم یک امر ضروری معرفتی است، توضیح عقلی و اخلاقی و شرعی داره در همه رشته ها. تقلید، حالا کلمه تقلید تو فارسی تنین خوبی نداره، ولی معناش در واقع تقلید یعنی تعلیم، یعنی تعلیم عالم به جاهل. البته تقلید از طرف جاهل میگه، تعلیم از طرف عالمه. تقلید یعنی پرسیدن و تبعیت کردن از علم، یعنی اصالت علم. در همه علوم همینطوره، فقط در علم دین نیست، یه امر عقلی شرعی. اما جاشو نباید بده به سرسپردگی، گاهی تبدیل میشه به سرسپردگی. ما سرسپرده یک کسی نیستیم. شما میدونید حتی مجتهد وقتی حکم میده، ما به عنوان حکم مجتهد که میگیم نیست، خود مجتهدی وسط طریقیت داره نه موضوعیت. میگیم حکم الله اینه به تشخیص این آقا. من خودم باید متخصص بشم، شدم چه بهتر دیگه، وقت واجبه به نظر خودم عمل کنم، حرامه به نظر کسی دیگه عمل کنم. میدونین اگه یه مجتهد به نظر مجتهد دیگه ای که بده، این حرامه. چرا؟ چون خیانت به علمه، خیانت به آگاهی است، چون علم تو بر تو حجت. یعنی اگر این یک مجتهد فتواش این شد، به این قرآن روایات استدلال همه را دید و بعد به این نتیجه رسید که مثلا حکم الف است، اون به نتیجه رسید ب، این نمیتونه بگه خب حالا حکم الف است ولی به احترام آقا ب. نخیر، یعنی چی؟ دو تا پزشک هم حق ندارن این کارو بکنن. اگه یک پزشک، یک فیزیکدان، شیمیدان، دو تا هر کسی به دو تا نتیجه رسیدن، نظر خودشون رو باید بگن و خودشون هم طبق اون نظر عمل میکنن. وقت تزاهم اگر شد، میگه آقا حال بالاخره جامعه نظر این رو عمل کنه یا او یا او. بله، تو مباحث اجتماعی دیگه هرج و مرج نباید بشه، 10 تا نظر رو نمیشه عمل کرد. نظر اونی که متولی است، مسئول و مدیر، اون عمل میشه. آیا تو از کجا فهمیدی اون درسته بقیه غلطه؟ ما نفهمیدی، ممکنه هم اون درست باشه این درست نباشه، ولی بنده نمیتونم صد تو اتاق عمل بگم آقا 5 تا جراح 5 تا نظریه دارید، هر 5 تا بیاید لطفاً نظریاتتون رو این مریض اجرا کنید، هر 5 تاتون همه با هم، همه حق میگید، همه محترمین، بیان روی این بدبخت بیچاره آزمایش کنید. نه دیگه، ما 5 تا نظراتمون رو میگیم، رئیس اتاق عمل، او به اصطلاح مسئول تیم عمل، او تصمیم میگیره، بقیه وقتی او تصمیم گرفت طبق نظر او عمل میکنه، طبق نظر خودش دیگه. این میشه احکام حکومتی و اجتماعی که فقهای دیگه حتی اگر با او سر تیم اختلاف نظر دارن، دیگه تو مسائل اجتماعی نباید نظر خودش رو بخواد اعمال کنه. این میشه چی؟ مسئله تبعیت. سرسپردگی نه، تقلید بله، یا آسیب این که زمان رو و شرایط زمان و تحولات رو باید درست شناخت، و الا به جای زدن دشمن خودزنی میکنی، به جای تقویت دین، دین رو تضعیف میکنی. اگر بیرون توجه نداشته باشه، حق رو فهمیدی، اینا آسیب شناسی فکر دینی است، حق رو فهمیدی اما شرایط بیرونی هم باید بفهمی. هر چیزی را به هر شکلی و با هر زبانی و با هر مخاطبی و در هر وقتی نمیشود گفت. یعنی برای گفتن یک کلمه باید 7 تا محاسبه بکنی حداقل. خطر دیگه عافیت طلبی، میفهمه حق چیه ولی ملاحظه منافع خودتو میکنه، یه چیزی دیگه ای میگی، یا یه جوری حق رو میگی که آسته بیا آسته برو که گربه هم حتی شاخت نزنه، حتی از شاخ گربه هم میترسه. محافظه‌کاری، ترجیح خود بر دین، دین فروشی، سبک شمردن کار تبلیغ و تعلیم دین، سبک شمردنش. بله یک چیزی یه جای شنیدم، حالا میریم یه جای دیگه میگیم. اینجوری نیست. اولا چی شنیدی؟ از کی شنیدی؟ چی بود؟ دلیل چی بود؟ به هزار تا منبع باید رجوع کنی، باید فکر کنی، باید تنظیم کنی، بحث کنی. بعد با کی داری میگی؟ سطح مخاطب چیه؟ زمینش چه زمینه اجتماعیه؟ اعتقاداتش چیه؟ سوالش چیه؟ دردش چیه؟ اصلا گاهی طرف یه سوال میکنه ولی مسئله اصلیش اون سوال نیست، یه دردی داره، اون دردش رو باید حل کنی، نه اون سوال رو جواب بدی. یه وقتی تو یکی از دانشگاه داشتم صحبت میکردم، به حساب خودمون خیلی حرفای مهم میزدیم، اصطلاحات و این حرفا و اینا، و یک دو ساعت خوب که خسته شدم اینا، گفتم خب چی دادیم؟ بعد دیدم که بیشتری ها مثل که اصلا نفهمیدن ما چی گفتیم، همونجوری الکی سرشون رو تکون میدن. خب فهمیدم خسته هم شدن اینا. بعد یکی پاشد گفت آقا میشه ما یه چیزی بگیم؟ گفتم بله. گفت این حرفایی که زدید ما که نفهمیدیم چی بوده اینا، ولی حتما انشالله خوب بوده، درست بوده، ولی واقعا مشکل ما این چیزا نیست آقا. گفت من الان 34 سالمه نمیتونم داماد بشم، مشکل من اینه، شغلم هم ملمیست چیه، این هم زیر مادرم هم فوت کرده، بله بابام هم اینجوریه و فلان، و مشکل بیمه هم دارم. شما آمدید اینجا نشستی برای من معرفت شناسی میگی؟ خب ببین این سوال نداره، درد داره. حالا اصلا این که بنده بیام با یک همچی حرفی بشینم، با این شخص بشینم راجع به بله کی در معرفت شناسی گیر، کیم این گفت اشکالش این، اشکالش میگه من امو بیکاری، تو با کی کجا چی؟ ببینید این سبک شمردن کار. البته من اونجا اشتباه نکردم، چون من کلا اشتباه نمیکنم. به من اونجا گفت، موضوع جلسه این بود، بعد بهش گفتم تو اشتباه آمدی تو این جلسه، من درست آمدم.